محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين و اولاده المعصومين علیهم السلام. برای تعجیل در فرج حضرت ولی از ارواح نافدا صلوات خط کنیم. برای سلامتی و توفیق روزافزون امام خامنه ای عزیز و شادی روح امام راحل هم صلوات خط کنیم. الله برای نابودی اسرائیل و انشالله پیروزی جبهه مقاومت هم صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب من عذرخواهی بکنم بابت اینکه جلسه دیر داره شروع میشه. حالا هم از دوستانی که آنلاین دارن بحث رو دنبال میکنن و همین که دوستانی که حاضر هستن، یه سری از دوستان به خاطر اینکه مکان جلسه تغییر پیدا کرده بود رفته بودن اون طرف و یکم جلسه با تغییر زمانی و عرض کنم که تغییر مکانی روبرو شد. یه نکته دیگه هم این که یه فایل ارائه آماده شده که با توجه به اینکه حالا جمع‌بندی دوستان این بود که ارائه رو بذارن تو گروه، چون اینجا کاملا این پرده میافتاد تو چشم ما و حالا منم گفتم پایین بشینم، ولی گفتن چون میخوایم برای دوستانی که آنلاین دارن بحث رو دنبال میکنن یه مقدار ممکنه سخت باشه، فایل ارائه رو تو گروه گذاشتن، هم دوستان آنلاین هم دوستانی که حاضر هستن میتونن تو گروه فایل رو ببینن، به شرطی که به بهانه دیدن فایل نرین تو گروه و بازی کنید و پیامهای دوستان رو جواب بدید، حواستون باشه. این یه نکته دیگه هم این که اگر حالا میکروفون بی سی من بیاد یه بحثایی رو هم انشالله رو تابلو با هم دیگه، حالا فایلش خدمت شما هست، رو تابلو هم ارائه خواهیم داد. من خیلی دوست داشتم که به دوستان گفته بودم یه نیم ساعت جلسه با تعجیل شروع بشه، حالا مخصوصا جلسه آنلاین که ما با دوستانی که حاضر هستند رو یه آشناییتی پیدا بکنیم، دوستانی معرفی بکنن. بنده احسان دادخواه هستم، استاد نیستم، دکترم نیستم، والا تو بنر زدن استاد، ولی من استاد نیستم، تهش یه پژوهشگر این حوزه میتونه بگیم که هستم. مثل همه شما که تو حوزه علاقمند هستین، ما هم علاقمند به این حوزه بودیم و هستیم و انشالله تو این حوزه داریم کار میکنیم. نکته ای که هست این که وقتی ما بدونیم که مخاطبین ما کی هستن، چه سطحی هستن، چه رشته ای هستن، چه کاری دارن الان انجام میدن، خب این رابطه دو طرف هست و بحث بهتر جلو میره. ولی خب حالا چون جلسه داره دیر شروع میشه از اینم باید صرف نظر بکنیم، ولی حالا تو وقت استراحت من خوشحال میشم دوستانی که جای خاصی هستن بیان با هم صحبت بکنیم، مطرح بکنیم، ببینیم که تو این حوزه چه کاری تو اون حوزه‌ای که دارن دوستان فعالیت میکنن میتونیم ما کمکشون بکنیم. ولی خب بریم بحث رو شروع کنیم. عنوان بحث هست بحث حاکمیت مردم. حالا کل دوره اسمش هم اینجا میبینید MPA. یکی از دوستان میتونه این دوره رو MPA و با روی کرده چی؟ اولین دوره آموزش MPA با روی کرده حاکمیت مردمی. یکی از دوستان میتونه خیلی خلاصه بگه که تو این دوره قراره چه اتفاقی بیفته، چه چیزی قراره یاد بگیریم؟ بفرمایید. بله، آگاهی از هان مردم. خب خیلی کلی داریم میگین. نه، MPA با روی کرده حاکمیت مردمی چی میخواد به اون بگه؟ ذره ریستر کسی میتونه بگه؟ بهترش. بله، از آقایون کسی بفرمایید. بله 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 بله. خب اینم باز بهتر بود. یکی از مواردی که چند سال بفرمایید شما هم بگید. بله. خب یکی از مواردی که و گزاره‌هایی که چند سال گذشته بسیار زیاد شنیدیم بحث حاکمیت مردمی هست. این حاکمیت مردمی امروز یکم می‌خوایم در موردش با هم دیگه صحبت بکنیم. تو سه تا فصل عمده بنده خدمت شما هستم و یه سری مطالبی رو خدمت شما عرض خواهم کرد. یکی بحث چرایی، چرا حاکمیت مردم؟ اصلاً چرا باید مردم حاکم باشن؟ این یه سوال بسیار مهمیه که باید بهش جواب بدیم که چرا مردم باید حاکم باشن. دومی مطلب چیستی حاکمیت مردمیه. خب حالا این حاکمیت مردمی اصلا چی هست؟ این حاکمیت مردمی چه ویژگی هایی داره؟ و سوال سومی هست که خب این حاکمیت مردمی چگونه اتفاق میفته؟ چه فرایندهایی باید طی بشه تا حاکمیت مردمی اتفاق بیفته؟ در مورد چگونگیش متاسفانه خیلی صحبت نشده. حالا اون دو تا موردم خیلی صحبت نشده ها، یعنی صحبت عمیق و دقیقی خیلی نشده، ولی چگونگیش یعنی راهکارهای عملی تا الان هر چقدر شنیدیم در مورد حکمرانی مردم بیشتر مباحث تئوری بوده. ما سعی می‌کنیم مباحث تئوریشو خیلی سریع رد بکنیم، یعنی اون چیستی و چرایی رو رد بکنیم و به بیشتر وقتمون رو به چگونگی حکمرانی مردمه، چیزی که کمتر بهش پرداخته شده، انشالله ما بپردازیم و وقتمون رو براش بذاریم امروز. بحث چرایی رو من از اینجا شروع میکنم. چرا حاکمیت مردم؟ تو سرفصل اگر دیده باشید عنوانی که با دوستان انتخاب کردیم این بود: فلسفه زندگی زمینی. خداوند ما رو چرا آورد روی زمین؟ حالا خیلی باید در مورد این صحبت بکنیم. آقای قربانی و آقای نبی و سایر دوستان خیلی اصرار داشتن که ما اینو زود این مباحث تئوری رو رد کنیم، ولی خب مباحث بسیار مهمیه. قرار شد یه دوره دیگه حالا مجزا با زمان بیشتر، این بحث ما تقریبا 15 ساعته، حالا اینو می‌خوایم خلاصش بکنیم تو چیزی در حدود 4 ساعت. مجبوریم که یه سری جاها رو خیلی تیتروار رد بشیم. یکیش همین مباحث چراییه. یکی از دوستان فرمودن برای اینکه خلیفه رو زمین باشه. بله، چرا حکمرانی مردمی؟ به خاطر اینکه اصلا هدف خداوند از خلقت انسان چی بوده؟ میفرماید که انی جاعلن فی الارض خلیفه. خداوند اراده کرده که حکمرانی مردم محقق بشود. این از خلقت در انتها چی؟ و نرید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارث. خب خداوند در ابتدا و انتها هر دوتا می فرماید که هدف من این است که مردم حاکم و خلیفه بر زمین باشه، یعنی قدرت مردم باشه. خب این زندگی روی زمین چه چیزی رو می طلبه؟ می طلبه که ما رشد کنیم تا به اون جایگاه خلیفت اللهی برسیم. چرا حاکمیت مردمی؟ برای رشد. اگر حاکمیت دست مردم نباشه، زمینه‌های رشد و تعالی بشر از بین خواهد رفت. اینا باز یه نقطه رد بشیم. خب خداوند برای این رشد چه لوازمی رو برای ما فراهم کرده برای انسان؟ ارسال رسول و انزال کتب. چه بشود؟ لیقوم الناس بالقسط. خب در مقابل رشد انسان‌ها یک سری از انسان‌ها اومدن و دست به دست شیطان جلوی این رشد رو بگیرن. شیطان به عزت خداوند متعال قسم خورده که فبه عزتک لاقوینهم، یعنی به عزتت قسم که من نمیذارم اینا رشد بکنن. راه رشد چیه؟ اینه که حاکمیت توسط خود، یعنی قدرت دست مردم باشه تا زمینه‌های رشد خودشون رو فراهم بکنن. اگر قدرت دست شیطان یا عمال انسی و جنی شیطان باشه، جلوی این رشد گرفته میشه. باز اینجا هم نقطه رد میشیم. خب چرا اینها؟ خداوند متعال باز در قرآن میفرماید، سوره 8، سوره زخرف میفرماید که و ما ارسلنا فی قریه من نذیر الا، میگه من هیچ پیغمبری، حالا نذیر از پیغمبر پایین تر رو هم، به هیچ قریه ای، به هیچ سرزمینی نفرستادم، مگر تو سوره سبع هم آیه 34 همین مضمون هست، الا قال مترفیها، مترفین. باز یک کلید واژه، اگر کسی میخواد در مورد حاکمیت مردمی کار بکنه، حتما باید این کلید واژه مترفین رو کار بکنه. مترفین به چه معناست؟ چی؟ مترف، نه مصرف. مترف. حالا یه سوال اینجا خارج از موضوعمون، چرا ما نباید بدونیم مترف یعنی چه؟ در صورتی که بفرمایید؟ بله، به نظر من چی؟ چیا؟ نه مترفین. ثروتمندان هستن، نه حالا قدرتشون، کسایی هستن که قدرت رو از طریق ثروت، الا قال مترفین، مترفینشون گفتن، مترفوها، مترفین گفتن چی؟ انا به ما ارسلتون بهی کافرون، ما به اون چیزی که شما براش فرستاده شدید کافریم. اینا برای چی فرستاده شده بودن؟ خدا فرموده چی؟ ارسال رسول و انزال کتب برای چی بوده؟ لیقوم الناس بالقسط. دعوای کل عالم هستی، تمام جبهه حق و باطل، دعواشون سر همین یک آیه است، لیقوم الناس بالقسط. ببینید اینجا یه بنر شما ببینید، جهاد تبیین. جهاد تبیین به نظر حقیر، جهاد تبیین اون طوری که باید خودش برای ما جا نیفتاد. یعنی ماهایی که قرار بوده بریم جهاد تبیین کنیم، خودمون نفهمیدیم چی رو باید تبیین کنیم. چیزی که باید تبیین کنیم اینه، نبرد همیشگیه، یعنی از ابتدای خلقت تا ظهور، نبرد خیر و شر، نبرد حق و باطل، موضوعش چیه؟ موضوعش قسطه. ما باید این رو تبیین کنیم. اون چیزی که حالا بریم جلوتر، من بیشتر اینو باز میکنم مسئله رو، ولی خب لیقوم الناس بالقسط، مردم باید قیام بکنن برای قسط. جلوی این قسط کیا هستن؟ مترفین. اینا کیا هستن؟ حالا تو قرآن ها شما نگاه بکنید، ترجمهش نوشته ثروتمندان خوشگذران، یا به تعبیر حضرت امام مرفهان بیدرد، یا به تعبیر دقیق ترش نظام سرمایه داری. چرا میگیم نظام سرمایه داری؟ چون خودش آیه بعدی قرآن میفرماید که اینا کیان؟ چی گفتن؟ گفتن چرا ما کافریم؟ به خاطر اینکه انا نحنو اکثر و اموالا و اولادا، ما اموال زیادی داریم و فرزندان زیادی داریم و این اموال به ما قدرتی داده که و ما کنا معذبین. حالا اگه آیه رو درست میگم، نحن اکثر و اموالا و اولادا و ما نحن به معذبین. ما چنان قدرتی با توجه به ثروتی که داریم به دست آوردیم که خدای تو هم نمیتونه ما رو عذاب کنه. قدرتی که ناشی از ثروته. به خاطر این میگیم نظام سرمایه داری، چون این دیگه یه گروه نیست، یک افراد نیستن، نه، این یک جریانه، جریان مترفین، نه گروه مترفین، این جریانی که متاسفانه قدرت رو هم به دست داره. امروز بهش میتونیم بگیم نظام سرمایه داری. باز جمع‌بندی کنیم، نقطه سرخط بذاریم که آیه قربانی اشاره میکنه اینا رو زودتر رد بشیم. خب، خداوند برای اینکه انسان خلیفه روی زمین بشود، رشد بکند و به خلیفت اللهی برسد، پیامبران و کتب الهی رو فرستاد تا زمینه رشد و هدایت و تعالی بشر جهت خلافت بر روی زمین رو به وجود بیاره. شیطان قسم خورد که من جلوی تو وای میستم. ابزارش و وسیله‌ای که داره با این ارسال رسول و انزال کتب، خب پیامبران چیکار کرد؟ خدا من میگه و یقتلون النبیین و غیر الحق، همه پیامبران رو کشتن، به ناحق کشتن. کتب الهی رو چیکار کردن؟ همه رو به جز قرآن تحریف کردن. یعنی خداوند متعال پیامبران رو فرستاد، کشتن. کتب رو فرستاد، تحریف کردن. کیا؟ مترفین. پس اینجا مشخص شد که ما کجای بحث هستیم و حاکمیت مردمی در مقابل حاکمیت، حالا دوستمون گفتن که MPA در مقابل MBA هست. بله، MBA هست. این بیزینسه، نه فقط بیزینس، نظام سرمایه داره. خب یک دلیل برای غیبت، چرا ظهور اتفاق نمیفته؟ خب چرا؟ نه نه، ساده بگیم، خیلی ساده بگیم بابا جان. آها، مترفین نمیذارن. این مترفین، ببینید حضرت حجت یکی از القابشون بقیت الله. بقیت الله یعنی چی؟ یعنی تای کیسه خدا این آخریه دیگه. خدا اینو بفرسته مترفین، باز حضرت رو هم چیکار میکنن؟ حضرت رو هم به قتل میرسونن، به شهادت میرسونن. همونطور که 124 هزار پیغمبر به اضافه پیامبر آخر الزمان ما به اضافه 12 تا معصوم دیگر رو به شهادت رسوندن. پس یه دلیل اگه برای غیبت بخوایم ذکر بکنیم چیه؟ مترفین. بله بله، خب بله درسته. ببینید حضرت امیر 4 سال و 6 ماه در کوفه حکومت داشتن، ولی برای مبارزه با مترفین یا نظام سرمایه‌داری حاکم در اون زمان سپاهی نداشتن. امروز اگر حضرت هم بیان، یا امام حسن مجتبی بزرگترین سردار سپاهش رو چطوری تطمیع کردن؟ با پول. میگه انقدر کیسه طلا ریختن که اون جایی که نشسته بودن پر از سکه طلا شد. تا ابن عباس کوتاه اومد. امام حسین علیه السلام چند تا یار داشت؟ 72 تا. حالا یا مثلا 100 تا، این اصلا 200 تا، شما بگو اصلا 1000 تا. با کسایی که نیومدن کربلا شما بگو 1000 تا. 18000 نامه نوشتن، بلکه میگن 30000 نامه نوشتن به حضرت ابو عبدالله کوفیان، ولی نیومدن پای کار. پای چه کاری نیومدن؟ مبارزه با نظام سرمایه‌داری. همون قصد. ببینید اولین جنگ اسلام چی بود؟ موضوعش چی بود؟ اقتصادی بود. اصلا دعوا دعوای اقتصاده. چرا؟ چون قدرت میاره. به خاطر اینکه قدرت میاره. خب رد بشیم. حالا انقلاب اسلامی و حاکمیت مردم، نسبت انقلاب اسلامی و حاکمیت مردم چیه؟ اینو یه بررسی باید بکنیم. خب در گام اول انقلاب امام و حضرت آقا تأکید داشتن روی تثبیت اصل نظام. خیلی تو موضوعات مختلف، مثلا دانشگاه، تو صحیفه احتمالا دیده باشین، دانشگاه شیراز، اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز میرسن خدمت امام، به حضرت امام عرض میکنن که این طبی که الان داریم طب صهیونیستیه و طب غربیه، طبیه که به دنبال مریض کردن مردمه و به اصلا به دنبال درمان مردم و عرض کنم سلامت جامعه برخلاف شعارهایی که میده نیست. حتی همین الان در جمهوری اسلامی اصلا به این دنبال، به دنبال این نیست. کلا در حوزه طب داستان چیه؟ اقتصادیه. و ما باید طب اسلامی، طب ایرانی رو ترویج کنیم. حضرت امام میگه بلند شید ببینید بابا الان مسئله یک ما چیه؟ جنگه. میگه برید جنگ که تموم شد به این مسائل بپردازید. حرفتون درسته، باشه، اوکی، قبول، ولی الان تثبیت اصل نظام موضوعیت داره. جمع‌بندی کنیم باز نقطه، اینا خیلی در موردش میتونیم صحبت کنیم، ولی اگر توفیق باشه جلسات دیگه خدمت شما باشیم اینا رو خیلی کامل باز میکنیم. ولی خب 40 سال اول تثبیت نظام. حالا اون پایین تر رفتیم تو بحث اقتصاد، این 40 سال هم ما یه بررسی میکنیم. ولی خب گام دوم تحقق حاکمیت مردمی. به نظر میرسه حضرت آقا در گام دوم به دنبال چی هستن؟ این که حاکمیتی که 40 سال تثبیت شده حالا واگذار بشه به قدرت، این قدرت به مردم. اینا از کجا میگیم؟ 1/3/98 حضرت آقا در دیدار با دانشجویان فرمودن که بعد از اینکه دانشجو صحبتشون کردن و حضرت آقا جوابشون دادن، ایشون فرمودن که بعدم چند تا نکته یادداشت کردم که میخوام اشاره بکنم. اونجا فرمودن که من میخوام خدمت شما بیان کنم که هدف من از بیانیه گام دوم انقلاب چیه. چند روز گذشته از بیانیه؟ 100 روز گذشته. بهمن، 22 بهمن 97، 1 خرداد 98، 100 روز تقریبا گذشته. فکر کنم دقیقا میشه 100 روز. حضرت آقا میفرمایند که من چرا بیانیه، چی میخواستم بگم تو بیانیه گام دوم؟ ایشون میفرمایند من 4 تا نکته میخواستم بگم. 1، عظمت انقلاب اسلامی. 1-2 خط توضیح میدن. عظمتی که راهی که تا اینجا اومدیم. 1-2 خط توضیح میدن. عظمت چشمنداز انقلاب اسلامی که خب به باور ما انشالله ظهور یا دیگه حداقلش زمین‌سازی ظهور خواهد بود. 1-2 خط توضیح میدن. نکته چهارم چی میفرماین؟ کدوم یکی از دوستان چون تو گروه گذاشته بودن که این صحبت و بیانات 1-3 حضرت آقا رو یه مطالعه ریزی بفرمایید، کدوم یکی از دوستان وقت کردن مطالعه کنن؟ خب آقای قربانی، دوستان هیچ کدوم نخوندن و تحویل بگیم. شما میگی زود رد کن برو، زود رد کن برو. خب چی؟ چهارم نکته چی بود؟ عظمت. 3 تا دیگه. عظمت انقلاب اسلامی، عظمت راهی که آمدیم، عظمت چشمنداز انقلاب اسلامی که انشاءالله ظهور خواهد بود. چهارمی، عظمت نقش جوان متعهد در رسیدن به چشمنداز انقلاب اسلام. بعدن اینجا حضرت آقا می فرماید که ما نیاز به یک حرکت عمومی داریم. از اینجاست که ما می فرمیم حضرت آقا نگاهشون بر اینه که در گام دوم باید به سمت حاکمیت مردمی برویم و مردم باید حاکم بشوند. به جای کی الان حاکمه؟ دیارا باید بریم جلوتر به تو بحث ببینیم کی الان حاکمه. بله قاعدتا باید سرمایه‌دارا حاکم باشن دیگه. پس اینجا حضرت آقا می فرماید ما نیاز به یک حرکت عمومی داریم. می فرماید که این حرکت عمومی چجوری باید محقق بشود؟ نه بله، جریان‌های حلقه‌های میانی. خب در این موردم بحث خیلی زیاده، من اشاره میکنم انشالله خودتون اگر توفیق هم نشد ما خدمت شما باشیم، خودتون حتما این موضوع رو پیگیری بکنید. این بیانیه گام دوم تفسیر خود حضرت آقاست. این که من در بیانیه چی میخواستم بگم، اینو حتما مطالعه کنید. من خواهش میکنم دوستان تو کانالم این رو بذارن، این تیکه ای که آقا میفرماید چند تا نکته است، این تیکه رو جدا کنن از کل صحبت 1398، این تیکه رو جدا کنن، اینو جا داره بگم روزی یه بار ما بخونیم واقعا چیزی زیادی نیست. چرا؟ چون هدف انقلاب اسلامی در گام دوم قرار است اینگونه محقق بشود، جریان‌های حلقه‌های میانی بیان و حرکت عمومی مردمی رو به وجود بیارن. خب حالا لزوم ایجاد حرکت عمومی مردم در تحقق حاکمیت اسلامی، چرا باید این حاکمیت اسلامی اتفاق بیفته، این حرکت عمومی برای حاکمیت مردمی اتفاق بیفته؟ حرکت عمومی اصلا چیه؟ خب دیگه اونجا نقطه گذاشتیم دیگه. یه گروهی از مردم که پیش قدم میشن، پیشتاز میشن و حرکت‌های مردمی رو، گروه‌های مردمی رو منسجم میکنن و شروع میکنن به فعالیت. بفرمایید. بله. بله. احسن. بله. بله درست میفرمایند. ببینید من فکر میکنم که اصلا بجز حرکت عمومی مردمی زمینه رشد و تعالی انسان فراهم نخواهد شد. اینم خیلی جای بحث داره ها، اینکه آقا آیا مردم تک تک همه مردم بشوند چی؟ بشوند افراد جدا جدایی که خودشون رو اخلاق خودشون کار کنن، رو عرفان خودشون، رو سیر و سلوک خودشون کار کنن، رشد کنن. آیا جامعه اسلامی رشد میکنه؟ به اعتقاد من رشد نمیکنه. خداوند بشر رو به گونه ای خلق کرده که با حرکت گروهی و دست جمعی زمینه رشد فراهم میشه. چرا؟ به خاطر اینکه همه مسائل ما فردی نیست. اسلام یک دینه 20% 30% فردی، 70% 80% اجتماعیه و حتما مسائل اجتماعی باید توسط خود مردم اداره بشه تا چی بشه؟ تا این رشد و تعالی به وقوع بپیونده. و قله این رشد کجاست؟ ظهوره. پس حرکت عمومی مردم برای ظهور لازمه. ما اگر میخواییم مثلا صبح جمعه است دعای ندبه یه سخنرانی یا جاهایی میخواد سخنران قبل از دعای ندبه یا بعد از دعای ندبه باشه، باید در مورد چی صحبت بکنه وقتی میخواد بگه شما باید منتظر ظهور باشید؟ باید بگه شما باید بپا خیزید. بشینیم تو پستو خونه خونمون هی دعای ندبه بخونیم و هی ذکر بگیم، ظهور اتفاق نمیفته. این یه اشتباه کاملا استراتژیکیه که به ما تحمیل کردن که برای اینکه ظهور اتفاق بیفته، برای اینکه شما منتظر خوبی باشی باید خودسازی کنی. بله خودسازی که باید بکنی، ولی این خودسازی کافی نیست. 20% راهه، 30% راهه، بقیهش چیه؟ بقیهش باید هر کسی به اندازه وسع و توان خودش در ایجاد یک حرکت عمومی به سمت ظهور حرکت بکنه. یک خواست و مطالبه عمومی باشد تا ظهور اتفاق بیفتن. جای بحثش خیلی مفصله. ما بفرمایید. بله همینطور. بله. 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 درست. درست بفهمید. خب ما اینجا بحث چراییش رو تقریبا تموم میکنیم. وارد بحث چیستی میخواییم بشیم. که اصلا حالا این حاکمیت مردمی چیست؟ و بعد به این بپردازیم که خب چگونه این رو باید امروز ما محقق بکنیم و چه حرکت هایی باید برای تحقق حاکمیت مردمی انجام بشه. برای این بحث چیستی، آقا میکروفون بیسیم نیست، من این بخشو اگه هست بیارین که بخوام بنویسم. حالا نمیدونم این میکروفون میرسه یا نه. فایلی که براتون گذاشتن یه تایملاینی داریم. ما گذاشتیم تحلیل 60 ساله نسبت انقلاب اسلامی و مردم. یه بررسی بکنیم. حرکت امام از سال 42 شروع شد تا امروز که خدمت شما هستیم. چه نسبتی مردم با انقلاب اسلامی داشتن؟
بذارم جلوست.
خب، حالا دوستان بیارن ما این رو با تابلو بریم جلوتر. دست شما در یه صلوات خط کنیم. به شما ناهار دادن؟ ناهار ندادن؟ برای شادی روی آقای رئیسی هم یه صلوات خط کنیم. اللهم صل محمد. آقای قربانی به دوستان ناهار ندادین؟ آه بعد از ناهار بوده؟ آقا صلوات خیلی شله. میبینم که دوستان انگار مثل ما ناهار نخوردن. به ما یه ناهار خیلی کوچولویی دادن. فکر نکنی خیلی ناهار چیزی دادن. خب عنوان و بحثمون چیه الان؟ نسبته. میکنم بعد یه ذره درشتر به اون آخر دیده میشه یا نه؟ بله دیگه آخر نفر گفت دیده میشه. نسبت مردم و خانم از درشتر می نمیسم انقلاب اسلامی. خب سال 42 اینجا بیاییم. سال 42 نقطه، اگر فرض کنیم که انقلاب رو از 42 و تبعید امام در نظر بگیریم. لحظه مزه من کتم رو در بیارم. باز یه صلواتی بفرستیم. شما هم در آوردین. آقا همه کتاتون رو در بیارین. آقا کتتون شما هم در بیارین. خب بله اعلام آمادگی کنیم. سال 42 امام انقلاب رو شروع کردن. یه مقطع بخوایم در نظر بگیریم، 42 تا 57 که انقلاب از لحاظ سیاسی محقق شد و شاه بیرون رفت، اینجا امام هست، مردم هم هستن. اینجا حاکمیت کاملا مردمیه. ببخشید، حرکت کاملا مردمیه. درسته؟ چون اصلا بازیگر دیگه این نیست. از 42 تا 50 که اصلا امام اون خواستم درگیر نکرده بودن، دهه 50 یواش یواش حالا امام به تعبیر حضرت آقا حلقه های میانی یا اون خواست رو آوردن، یه سازماندهی انجام شد. ولی همون خواست هم از دل خود مردم بودن، امام جماعت خود مسجد محله بود. پس میتونیم بگیم از 42 تا 57 حرکت کاملا مردمیه. از 57 تا 68، این بحث جدیدی ها، جایی نشنیدید، حالا بقیهش رو شاید یه جایی رو منبر شنیده بودید، ولی این بحث جدیدیه، خواهش میکنم دقت کنید. شاید کلیدی ترین دو تا بحث کلیدی اگر ما امروز تا عصر خدمت شما بخوایم ارائه بکنیم، یکیش همین مطلبه. خواهش میکنم اینو خیلی دقت کنید. امام هست، مردم هم هستن. اینجا یه بازیگر دیگه اضافه شده، چی؟ حاکمیت دیگه، به معنای تامش. دولت رو عرض کنم که قوه قضاییه و مجریه، چیز مقننه. اینجا حرکت، اینجا حاکمیت دولتی و حاکمیت که امام زمینه رو فراهم کرد، مردم مبارزه کردن 15 سال، این کرسی های حاکمیت رو از طاغوت گرفتن و نشستن روی این صندلی ها. حاکمیت با مردم، نسبتش این بود، با مردم. انقلاب اسلامی زمینه ای رو فراهم کرد که حاکمیت با مردم جامعه رو اداره کنه. بزرگترها بفرمایند چطوری؟ حالا ما که سنمون نمیرسه اونقدرها، ما به هر حال دهه 70 حساب میشه. آها، چی؟ جهاد سازندگی، بسیج، بله دیگه، نهضت سوادآموزی، کمیته های مختلفی که بود، اون نمونه بارزش، بله جهادم عرض کرد، نمونه بارزش کجا دیده میشه که حاکمیت با کمک مردم تو این 57 و 68 اداره کرد؟ جنگ. بله حضرت آقا، بله حضرت آقا تو بیانات نوروزی سال گذشتهشون فرمودن که چی؟ بحث تحول رو شروع کردن تو موضوع بحثشون، فرمودن که سال جدید باید تحول بشه، تحولای مختلف رو صحبت کردن. فرمودن ما هر جا ما اشتباه کردیم دهه 60 اقتصاد، اینو بعد باز دوباره بهش میپردازیم، ما اشتباه کردیم دهه 60 اقتصاد دادیم به دولت، بعد اینو میدادیم به مردم. ما این نکته مهمه، ما هر جا مردم رو وارد صحنه کردیم موفق شد، پیروز شد. درسته؟ اینجا حاکمیت با مردم جامعه رو اداره میکرد. میریم جلوتر، از 68 تا چند؟ تا چی گفت؟ 92؟ چرا 92؟ نه ببینید، 68 میایم جلو تا 1000 نه تا 92. چرا سه تا دولت رو داریم با هم دیگه یکی فرض میکنیم؟ یعنی اینجا ما 76 رو داریم، اینجا چی رو داریم؟ 84 رو داریم. تو همه اینا امام جامعه هست، اینجا به واسطه آقای هاشمی یکم دولت اومد خودشو بزرگتر کرد، یعنی دولت یه مقدار قدرت بیشتری از اون دو تا سه تا حالا بقیه ارکان حاکمیت، لذا اینجا می‌نویسیم دولت هست. تو این دولت هست، تو اینم دولت هست، تو این دولت بازیگر اصلیه. خب اینجا دولت چیه؟ دولت سازندگیه. اینجا دولت آزادیه، اینجا دولت عدالته، یعنی شعار دولت اینه. اینجا میگه من با توسعه اقتصادی میخوام چی؟ سازندگی ایجاد کنم.
این میگه با توسعه سیاسی، ایشون هم میگه با توسعه اجتماعی. سه تا روی کرده مختلف، ولی نسبت هر سه تا با مردم یکیه. اینجا مردم، اینجا یه ذره تغییر میکنه، با مردم تبدیل میشه به برای مردم. چه جوری برای مردم؟ یه شعار بسیار قشنگی گفتن که دولت الان وظیفه داره به مردم خدمت کنه، لذا توسعه اقتصادی برای مردم، توسعه سیاسی برای مردم، توسعه اجتماعی و عدالت برای مردم. گفتیم خب نقش مردم چی؟ گفتن مردم 15 سال مبارزه کردن، 10 سال جنگیدن، الان وقتشه چیکار کنن؟ بشینن تو خونه، ما بهشون خدمت کنیم. حرف بدی یا حرف خوبیه؟ حرف بسیار بسیار خوبیه، خیلی حرف قشنگیه، ولی در ظاهر این با مردمه تبدیل شد به برای مردم یا خدمت به مردم، چه اتفاقی رقم زد؟ مردم رو از صحنه خارج کرد. حرف خیلی حرف قشنگی بود. حالا ما دهه 70 می‌دیدیم، در دهه 70 تو هر اداره می‌رفتی یه بنری، حالا بنر هم خیلی اون موقع نبود، یه تابلوی خدمت بود، این شعار خدمت، ما می‌خوایم به شما خدمت کنیم. ببخشید، مردم رو با این خدمت، شعار خدمت چیکار کردن؟ فریب دادن. خودمونیش میشه چی؟ شیر مالیدن سرشون. خودمونی ترش چی؟ بله، حاج آقا میفرمان، من نمیگم آقای قربانی، حاج آقا میفرمان خرشون کردن. واقعیته، واقعیت اینه که ما فریب خوردیم با شعار. کی فریب خورد؟ ببینید، کسی که اینجا که میگیم با مردم، واقعا با مردم بود. چطوری واقعا با مردم بود؟ شما نقش مردم رو در جنگ حذف کنید، چه اتفاقی میفته؟ همون چیزی که صدام تحلیل کرده بود، یک هفته ای تهران رو میگیرم. چجوری میگم یک هفته ای میگیرم؟ با تحلیل نظامی دقیق، ولی با محاسبات اشتباه. چرا؟ چون تو محاسباتش مردم رو دخیل نکرده بود، فکر نمیکرد مردم بیان کار. یک تجربه دیگه هم داریم، یک اشتباه محاسباتی دیگه هم هست. کجا؟ منافقین. 8 سال عراق جنگیده، موفق نشده. چرا منافقین فکر کردن میتونن 3-4 روزه برسن تهران؟ گفتن مردم جلوی صدام وایستادن، ما که خودمون ایرانی، ما که از خود مردمیم، جلوی ما وای نمیستن. ولی مردیدن نه، مردم دوباره جلوی منافقین هم وایستادن. کیا رو ما بردیم خونه نشین کردیم؟ اون جوان 17-18 ساله‌ای که 20 ساله‌ای که 22 ساله‌ای که تو شلمچه پشت خاکریز بود، اومدن گفتن امام قطعنامه رو بذار بلند شو برو. گفت کجا برم؟ گفت برو خونتون. گفت نه کجا برم، من امام فرموده چی؟ جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ تا رفع فتنه، جنگ جنگ تا پرچم لا اله الا الله را بر قلعه رفیع عالم بیفشانی. من به ننم گفته بودم که داداشم آوردشم دستش گرفتم آوردم، گفتم می‌خوایم راه قدس از کربلا می‌گذرن، می‌خوایم کربلا را آزاد کنیم، قدس را آزاد کنیم، الان که همون لب شلمچه ایم. گفتن نه بلند شو برو خونه. ببینید چه پتانسیل عظیمی رو، چه ظرفیت عظیمی رو هدر دادن. ببین ما الان میگیم که حضرت آقا فرمودند برای رسیدن به چشمانداز انقلاب اسلامی که ظهوره، ما نیاز به یک حرکت عمومی داریم، حرکت عمومی داریم. حرکت عمومی که اینجا شکل داده بود امام با 15 سال خونه دل خوردن آقایون، مخصوصا آقای هاشمی به اعتقاد بنده، این حرکت عمومی رو از بین برد. بله الان مگه کسی هست؟ خب نکردن دیگه، بهتر بگیم نکردیم دیگه.
نشدن دیگه. نمیدونم
شما این بحث رو تا حالا جایی شنیدین؟ بنده این بحث رو بالای 1000 بار انجام دادم. البته بحث عمومی اولین باره داره، حالا یه مقدار عمومی تر مخصوصا حالا آنلاین پخش میشه، اولین باره که داره عمومی پخش میشه. ولی من به همه مسئولین اینو گفتم، آقای پناهیان، آقای حسن عباسی، آقای نمیدونم حالا اسم نیارم دیگه، نماینده های مجلس، بعضی از وزرا، معاونین وزرا، خیلی از بزرگانی بحثو شنیدن، همه میگن که بله درست. یک چند تا از این بزرگواران، حالا اسم بیارم، همتون سخنرانی‌ها و دوره‌هاشون رو گوش کردین، یکی از همین بزرگواران که مشهدی هم هست فرمود که ما غفلت کردیم. خود ایشون فرمود ما غفلت کردیم نسبت به این موضوع. غفلت؟ بله غفلت کردیم. حالا بعضیا میدونستن، بعضیا میدونستن، ولی حالا نمیخوایم قضاوت بکنیم، داریم ما روایت میکنیم، قضاوت نمیکنیم. این که هدفشون چی بود و نمیدونیم، ولی این که آقای هاشمی باعث شد مسلمه. ایشون اومد گفت که آقا من میخوام توسعه اقتصادی بدم و برای مردم من میخوام سازندگی ایجاد بکنم و از به مردم هیچ نقشی نداد. ببین ما سوال میپرسیم آقای هاشمی نقش مردم در توسعه اقتصادی و سازندگی چی بود؟ آقا بنده مکانیک خوندم، دکترای مکانیک دارم، حالا من تو دکتراش نخوندم، من تا اولش خوندم. عرض کنم خدمت شما که سال 72 تو این دهه میخوام به عنوان یک ایرانی در توسعه اقتصادی نقش آفرینی کنم، چیکار میتونم بکنم؟ وایسم تو صف استخدام توی شرکت یا توی مثلا دولت، همین کار دیگه نمیتونم بکنم، درسته؟ آقای خاتمی من میخوام تو توسعه سیاسی کمک کنم، من یه دانشجوی دکترای علوم سیاسی هم. میگه بیا برو تو حزب مشارکت، خلاصه میشه به حزب. نقش رو اینجا دادن به گروه ها و احزاب و دار و دسته های خودشون. آقای احمدی نژاد شما که دیگه خیلی مردمی بودی، شما که دیگه خیلی انقلابی بودی، شما که دیگه خیلی ولایت مدار بودی، شما که خیلی دم از مردم زدی، ولی سوال نقش مردم در مسکن مهر چی بود؟ نقش مردم در سهام عدالت چی بود؟ نقش مردم در یارانه ها چی بود؟ نقش مردم در تمام خدماتی که شما کردید چی بود؟ نقش مردم چی بود؟ استفاده کننده بودن. مردم نقشی نداشتن، استفاده کننده بودن. حالا اینو برمیگردیم بیشتر بهش میپردازیم. از 92 تا 1400 آقای قربانی دعوا نکنه، بله میتونی بگی، بفرمایید. بله 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 قطعا تو اون 7-8 سال زمینه سازی کردن. بله بله قطعا همین. بله جالبه تمامه، حالا اینو صحبت میکنیم که این چجوری امام این رو محقق کرد، بله، و چجوری دولت مدرن اومد مردم رو خارج کرد، یه بحثی داره که در ادامه بهش میپردازیم. این نکته خوبیه. چی؟ بله نه در ظاهر حرف درستی گفتن، در ظاهر. بله بله خیلی خدمات کرد. نه بحثمون اینه که ببینید بحث ما یه چیز دیگه ایه، این که حالا ادامه شو من عرض کنم متوجه میشینا، نمیخوایم بگیم احمد نژاد درست عمل کرد، داریم میگیم احمدی نژاد هم هیچ فرقی با هاشمی و خاتمی نداشت در نسبت به مردم، مردم رو برد تو حاشیه. حالا اینا به نفع خودشون، این به نفع کارگزاران، حالا آنلاین هم پخش میشه دیگه، بعدن خیر آقای قربانی رو میگیرن، ولی ما رو که کسی نمیشناسه. اینجا اینطوری بهتره بگیم، برای مردم یا به اسم مردم، به کام کارگزاران. اتفاقی ما داریم تحلیل میکنیم دیگه، تحلیل تاریخ که، تحلیل تاریخ که گناه نیست. به کام مردم، به نام مردم، به کام کارگزاران. آقای احمدی نژاد تو 4 سال اول اومد کارگزاران رو زد کنار، تو 4 سال دوم دوباره اومدن. اینجا احمدی نژاد برای مردم خیلی دوید و کار کرد، شبانه روز دوید برای مردم کار کرد، ولی تهش دوباره کارگزاران اومدن رسوخ کردن و ادامه راه دوباره به دست گرفتن. بله، خواهش میکنم، خواهش میکنم. خب ببینید، گفتم اینجا حرف شما درسته، گفت اینجا نوشتم حاکمیت، اینجا نوشتم دولت نقش پررنگ تری گرفت. بله، همین رو میتونیم در حوزه قوه بله مقننه و قوه قضاییه هم بررسی کنیم. قوه مقننه و قضاییه هم همینطور شده. بله، ساختار حاکمیت شد برای من. بله، بله بله بله. بله، البته من گفتم قضاوت ما نمی کنیم، ما داریم یک فرایند تاریخی که اتفاق افتاده رو داریم بیان می کنیم. بله، آقای قربانی بذارن مناظره بذارن با طرفدارای هر کدوم از اینها و بیان، بیان، مشکل نداره که بیان، الان که بیکار نشستن تو خونه شون بیان صحبت کن. خب خب، حالا نه دیگه، با هم بحث نکنی، یه صلوات بفرستین، اللهم صل علی محمد. یه نکته ای میگن، میگن دوستانم بیان دفاع کنن، ما مش ما اتفاقا استقبال میکنیم بیان دفاع کنن. خب شما خودتون معرفی کنی چی کاره ای؟ شما رئیسی؟ نه، ایرادی نداره آقای نبی، جلسه مناظره بذارید، اصلا بحث و گفتگو بذارید، دوستان بیان، از کارگزاران بیان، از کارگزاران بیان، ما روش ها و رویکردها رو نقد میکنیم، جواب بدن. خیلی خوبه، خیلی خوبه. بله، خب اینجا 92400 دولت امید و تدبیر و امید، امید و تدبیر اومد گفت من میخوام توسعه چی بدم؟ گفت من توسعه با توسعه دیپلماسی میخوام کشور رو بسازم. حالا ایشون شعارش، یکی از شعاراش، حالا بگیم شاید محوری تن شعارش توسعه دیپلماسی بود. خب من دستخطم بد نیست، این ماژیکا بد مینویسه. ایشون نسبتش با مردم چجوری بود؟ نه، نسبتش با مردم چی بود؟ خبر ندارم. ببینید اینجا گفتیم اینجا کاملا مردمی بود حرکت، اینجا حاکمیتی که به وجود اومده بود با مردم جامعه رو اداره کرد. سه تا دولت اومدن یه رویکرد داشتن، رویکردشون این بود که ما اومدیم به مردم خدمت بکنیم، توسعه برای مردم. اینجا یواش یواش با سلطه بیشتر سرمایه دارها و نفوذ در حاکمیت مثل قوه قضاییه امثال طبری، حالا طبری هم برید دفاع بکنه ایراد نداره، در مجلس گفتن ظاهرا بزرگواری از نماینده سابق مجلس هم هستن در جلسه، اگر هستن گواهی بدن، نفوذ ثروتمندان در مجلس دیگه همه میدونیم چطوری دیگه، این که آقا بعضی از نمایندگان مجلس که درصدشون هم خیلی کمه ها، خیلی کمه، قبول میکنیم که خیلی کمه، حالا میگن انشالله که کم، میان در کنار نماینده برایش تبلیغات میکنن نماینده میشه و بعد انتظاراتی دارن. با نفوذ ثروتمندان مترفین نظام سرمایه داری در مجلس و از اون طرف در دولت، یعنی هر سه تا قوه رو بخوایم بگیم، یواش یواش نسبت حاکمیت با مردم شد حاکمیت بر مردم. شما ببینید امروز بخواید یه استاندار رو ببینید امکان نداره، همشو نمیخوایم بریزیم سر آقای روحانی ها، این یه شیبیه از اینجا اتفاق افتاده. ببینید از اینجا تقریبا، حالا بخوایم 68 هم نگیم، از اینجاها یواش 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 شروع شده، اینجاها یه ذره زیاد شده، اینجاها یه ذره احمد نژاد متعادلش کرده، از اینجا دیگه رفت بالا. ببینید وقتی وزیری داریم که بیش از 1000 میلیارد ثروت داره و یه وزیر هم نیست، چند تا از وزیر این کابینه چند هزار میلیاردی هن، وزرایی که از ونک و پارک وی بالاتر خونشونه، بله، اینها حالا تو رویکرد چی؟ تو رویکردها رو ببینید، رئیس جمهور میره روز کارگر از یه کارخونه ایران خودروی بازدید کنه، تا حالا سایپا ایران خودرو نمیدونم، یادم ایران خودرو فکر میکنه، سوار ماشین شاسی بلند خارجی، شیشه تا نصفه دست کم میده، لبخند بزنید دست کم میده. این کجاش رنگ و بوی حاکمیت مردمی داره؟ یا وزیری که رفته یه جایی بازدید، یکم جله، حالا اون معاون اولی که با کفش وارد میشه، بله معاون اول میره، زلزله ورزقان بود فکر میکنم، وارد چادر شده همون جایی که حضرت آقا رفتن و کفششون رو در آوردن و رفتن، این معاون اول با کفش میره تو زار زندگی مردم. یا یه وزیر دیگه ای رفته بود یه جا بازدید کنه، یکم بارون اومده بود، یکم گل و شل نبود که بگیم مثلا تا زانوش بره تو گل، نه، یکم مثلا کف پای این عالی جناب ممکنه اون کفششون گلی بشه، کف پا نه، کف کفششون گلی بشه، کارتون مینداختن جلو، ایشون رو کارتون میومد، بقیه مثلا فرماندار و بخشدار و اینا همه تو گل میومدن، حالا تو اون شرایط میومدن، برای ایشون چی مینداختن؟ کارتون مینداختن، کارتون مینداختن. یه جایی من دیدم تو فیلم دیدم که یه جایی کارتون بیار تعلل کرد، وایساد 10 ثانیه، وایساد کارتون رو رسوندن حرکت کرد. بابا اینجا ملت دارن تا فرق سرشون تو گلن، تو به عنوان یک حاکم، یکی از عناصر حاکمیت، حاضر نیستی کف کفشت حتی گلی بشه؟ بله بله، شرایط فرم اون گفت، حالا ببخشید گفته که آقا باید کارتون بیاری که آوردن، یا حالا باز آنلاین پخش بیه برای آقای قربانی در سر میشه، اگر نه فقط هم به دولت نیست، کل حاکمیت این اتفاق افتاده. الان ببینید توی سپاه که از خودم از ترس نداریم، آقا امروز تو سپاه، توی عرض کنم خدمت شما که نماینده های ولی فقیه، امام جمعه ها، یه امام جمعه ای ماشین شاسی بلند داشت، اعتراض کردن که آقا این شاسی بلند ازش بگیرن، گفته بود نه بابا چی میخوای از من بگیری، من از این شهر به اون شهر میرم جونم در خطره، ای جونم در خطر، یعنی چی؟ مگه ما اومدیم شاسی بلند سوار شیم؟ مگه انقلاب کردیم شاسی بلند سوار شیم؟ یا چرا آقای آل هاشم انقدر محبوب بود؟ چرا بالاترین رأی رو تو خبرگان تبریز آورد؟ خاطر اینکه با خیلی از امام جمعه های ما متفاوت بود. چرا امام جمعه خرمشهر، چرا امام جمعه اهواز انقدر محبوبن؟ به خاطر اینکه این سید بزرگوار دیده بود بارون اومده، عبا رو در آورد گذاشت اونجا، تا کمر رفت تو فاضلاب. خب مردم اینو میبینه، اون یکی وزیرم میبینه که حاضر نیست کفی کفشش، یا حاضر نیست کفشو در بیاره، یهو جورابش خاکی نشه. خب این تفاوت داره دیگه. نمیتونیم به این بگیم حاکمیت حتی برای مردم یا خدمت به مردم. اینجا دیگه همونی که آقای روحانی گفت، گفت شما برای مردم چه مثلا ایدی دارید؟ گفت ایدی ما برای مردم اینه که مردم تلاش کنن ما به اهدافمون برسیم. حالا اینو مثلا سوتی داد، ولی نه، واقعیتش همینه. اون ذهنیت حاکم بر، ببینید عرض کردم، باز نمیخوایم بگیم همه گناهو بریزیم گردن آقای روحانی و تیم آقای روحانی، نه، این اتفاقیه که با یه شیبی افتاده، یه روندیه که اتفاق افتاده. اون رونده رو ما میخواییم تو گام بعدی بررسی کنیم، بگیم چجوری باید این روند برگرده که این حاکمیت و حضور مردمی که اتفاق افتاده بود دوباره بهش برسیم. بذارید تو اقتصادیش بگم، ما این تایملاین رو اقتصادیش هم بحث میکنیم. تو اقتصادیش نقش امام هم کامل مشخص میشه. بله اینجا، آها اینجا رو میگی؟ اینجا هم امام هست، اینجا امام مجبور میشه به چی؟ به نرمش قهرمانانه. نرمش قهرمانانه دیگه. حضرت امام حسن مجتبی وقتی حلقه نزدیکانش خیانت میکنن و سست عنصر عذاب در میان، مجبور میشه به نرمش قهرمانان. اینجا هم آقا نرمش قهرمانانه میکنن. البته از 98 اینجا اون یه نقطه عطفیه در حاکمیت مردمی، همون حالا 57 تا 98، این 100 روز به نظر من این 100 روز نقطه انشالله بخوایم ظهور رو یه روزی حضرت ظهور کنند، ما خدمت شما باشیم، بخوایم تایملاین ظهور رو بکشیم، باید از اینجا شروع کنیم، بگیم از 97-98 که حضرت آقا تو این 100 روزه ای که حضرت آقا بیان گام دوم رو گفتن و تشریحش کردن، حرکت عمومی شکل گرفت و انشالله خیلی کوتاه به عصر ظهور برسیم. اینجا این 98، این نقش حضرت آقا اینجا خیلی مهمه. خب 1400 دولت آقای رئیسی اومد. خب ما توی کارگروه مردمی سازی دفتر آجاقا بودیم، 22 بهمن 97 تا 1 سه 98. بله اون صحبت حضرت آقا در دیدار با دانشجویان، شما رو تشریف نیاورده بودین، عرض کردیم. بله دولت آقای رئیسی اومد، دولت آقای رئیسی میخواست این حاکمیت مردمی رو تا حدودی محقق کنه. حداقل خود حاج آقای رئیسی این ذهنیت رو داشت و این تصمیم رو داشت. این که بنده توفیق داشتم در کارگروه تعاون و مردمی سازی دفتر حاج آقا بودم، این مباحث اونجا مطرح شده بود که آقا اگر قرار مردم نقش داشته باشن چه کارهایی باید بشه. ولی خب این دولت هم که ناتمام ماند. الان دولت آقای پزشکیان اومده 1403، باید ببینیم نسبت ایشون با مردم چگونه خواهد بود. به نظر حقیر که نهایتش این رو تو این شیوه حرکت کنه، هرچند ممکنه که با وزرایی که از دولت آقای روحانی تو حالا بگیم ریاست جمهوری ایشون نقش دارن و در دولت ایشون نقش دارن، ممکنه که به دوران 92 و بر مردمم برگردیم. حالا امیدواریم که اینطور نشه و انشالله با سلامت نفسی که آقای رئیس جمهور داره مانع بشه که این حاکمیت بر مردمی ایشون، خودش یه ذره چیز هست، یه ذره تفکرات سوسیالیستی و اینها داره. امیدواریم که این تفکرات شخصی خود ایشون کمک بکنه که به مردم نقش بیشتری بده. حالا خود شخصش هم چه تفکراتی داره، امیدواریم که اون تفکرات خودش رو بتونه حکومت. حالا نه، ما الان تو چیستیم؟ تو چگونگی که نرفتیم، حالا الان تو چیستیم؟ میخوام بگیم حاکمیت مردمی چیست؟ خب ببین، به این خیلی نزدیک بود، به این برای مرد، به دولت آقای احمدی نژاد خیلی نزدیک بود. خب برای بود، یواش یواش داشت شکل میگرفت. خب یواش یواش داشت شکل میگرفت. این کار حاج آقای رئیسی 40 تا کارگروه رو انداخته بودن تو دفترشون. آقای مهدی، آقای مهدی مجاهد و آقای نیکروش رو عرض کنم که این بزرگواران واقعا این نگاه رو داشتن و در دفتر حاج آقا 40 تا کارگروه رو انداخته بودن و واقعا نگاهشون این بود که این 40 تا کارگروه بیان اون نقش حلقه های میانی پیاده بکنن برای اینکه مثلا چگونه مسکن مردمی بشود، مثلا کشاورزی چگونه مردمی بشود. حاج آقا به وسیله این 40 تا کارگروه تصمیم داشت که این هدف رو محقق بکنه. یه سری اتفاقات خوبی هم افتاد، مثلا تو حوزه مسکن که حالا این وزیر بزرگواری که اومده کاملا برخلاف اون عمل خواهد کرد، و عرض کنم تو حوزه آب، تو حوزه های دیگه یه سری اتفاقات خوبی داشت می افتاد که متاسفانه خداوند متعال جلوش گرفت. الان داریم همین رو بحث بکنیم دیگه، الان دقیقا همین جاییم. چیستیه؟ حاکمیت مردم. بله بله. بریم یه جلسه ما خدمت دوستان بودیم، من به دوستان گفتم که آقا اگه قراره روی موضوع می‌خواستین کار کنین باید از خیلی قبل‌تر کار می‌شد، ولی خب کار نشده بود دیگه. بله عرض کردم تو مسکن اتفاقات خوبی افتاد. بله تو همه حوزه‌های اتفاقات خوبی افتاد. واقعا آقای رئیسی نگاهش این بود. ببین شما قبل از آقای رئیسی شنیده بودین رئیس جمهوری بیاد بره تو سفر استانی بگه تعاون؟ شنیده بودین بگه که مردم خودشون مسکن رو بسازن؟ این حرفا اصلا مطرح نبود. آقای رئیسی واقعا این عزم رو داشت که این اتفاقی بیفته. یه ذره سواله مهمترتون رو بپرسید. مثلا سوال خواهرمون مهم بود. بله دقیقا همین. بله بله. اجازه بدین اینو تو دوستمونم پرسیدن، اجازه بدین اینو یه بار دیگه این سوالتون رو وقتی تایملاین اقتصادی رو مطرح کردیم این رو بپرسین، اونجا حالا احتمالا جوابشو خواهم داد. خب آقای خاکی استاده، من که استاد نیستم. بله بله عرض کردم سوالای سعی کنید سوال مهمتر رو بپرسین که حالا سوال ایشون هم مهم بود و انشالله بهش جواب میدیم. به نظر بنده حالا یه سوال پرسین، به نظرتون بزرگترین انحراف در مسیر انقلاب چی بوده؟ بله یک کلمه بگین، خیلی توضیح ندید. خب مدرن. بله. خب میگیم بزرگترین انحراف اقتصاده بود دیگه. آها، به اعتقاد من بزرگترین انحراف در مسیر انقلاب این بود که اونم در همین مسیره، این که مردم خانه نشین شدن. بفرمایید. قیام کرد. خب چه جوری اتفاق افتاده و چه جوری باید برش کرد؟ دوستان اشاره میکنن که سرعت بدیم به بحث. من یه ذره ببرم بحث جلو، بعد آخر این بحث اگه با سوالی داشتین بپرسید. ما یه مقایسه بکنیم قبل 68 با بعد 68. قبل 68 چه اتفاقی افتاده بود؟ اینجا مردم در تمام شؤون حاکمیت نقش داشتن. نقش با هشتگ بگیم. نقش مردم اینجا مشهوده. این طرف چی؟ این برای با سیاه می‌نویسیم. من تعمد دارم تو رنگ‌ها. اینجا نقش غیر مردم، آقازاده ها، نمیدونم، عرض به خدمت شما که خواص، کارگزاران، سرمایه دارا، همه غیر مردم، هر کسی غیر مردم نقش داشتن. خب وقتی مردم نقش داشته باشن چه اتفاقی میفته؟ حضرت آقا میفرمایند چرخه افاده و استفاده، یعنی مردم هم نفع میبرن از حاکمیت، نسبت حاکمیت و مردم اینطوریه که مردم به حاکمیت نفع میرسونن و از حاکمیت نفع میبرن، دو سویه است. ولی اینجا چی؟ اینجا فقط رفتن تو استفاده، اونم حالا خیلی هاش در حد شعار. خب وقتی چی؟ بله بله. خب همونی که تو جنگ بود و اگه میگفتن شهید آوینی فرمود چی؟ جنگ تمام نشده است، خاکریز ها عوض شده. بیاین تو خاکریز اقتصادی میومدن یا نمیومدن؟ میومدن. میگفتن که آقا امروز برای زدن پرچم لا اله الا الله بر قلل رفیع عالم باید اقتصادمونو بسازیم. میومدن یا نمیومدن؟ میومدن. الان حضرت آقا میگه آقا خانوما تلاششونو بیارن، خانوما حاضرن جونشونو بدن تلاششونو ندن، ولی الان دارن تلاششونو میارن. نذاشتن، گفتن نه شما بفرمایید بشین تو خونتون. بابا آبادان و خرمشهر صاف شده، درسته؟ به جای این که بگن شما بشینید ما براتون میسازیم خرمشهر رو، بگن خودتون یه خونتون رو بسازید. می اومدن یا نمی اومدن خواهر من؟ می اومدن. کی میگه نمی اومدن؟ آها آها، ساختار. حالا میگیم چی؟ اینجا بله، اینجا مردم مبتنی بر خدمت، خب مردم، ببخشید اشتباه کردم، وی بحث چیز بگم، اینو باید بعدی می نوشتم. مبتنی بر وظیفه خدمت می کردن، درسته؟ وظیفه خودش می دونست که بره به جنگه، درسته؟ می گفت که یکی از این سردارا می گفت یه تو زمان جنگ رفتم یه بیمارستانی رو کرده بودن آسایشگاه، سربازا توش می‌خوابیدن، رفتم اونجا دیدم یه سربازی رو دیوار چوب خط کشیده، گفتم آه چیه این چوب خط سربازیته؟ چند تا است؟ 50-60 تا است؟ 50-60 روزت مونده؟ گفت نه، کجای کاری پری خانم؟ چی میگی؟ 60 روز امام فرمان شکستن حصر آبادان رو داده، ما هنوز نتونستیم این حرف امام محقق کنیم، چوب خط دارم میکشم رو دیوار. الان چند روزه حضرت آقا دستور جهاد تبیین یک فریضه قطعی و یک فریضه فوری است. چند تامون کار کردیم؟ چند روز از این صحبت گذشته؟ هیچ کاری نکرد. فهمش رو کردیم؟ نه. شما تشبیه نیورده بودین، عرض کردم که اصلا ما نفهمیدیم اون چیه. اون جهاد تبیین رو نفهمیدیم چیه. پس اینجا مبتنی بر وظیفه مردم حاضر به خدمت رسانی بودن. این طرف چی شد؟ هر کی میگه آقای قربانی جایزه بهش میده. 50% مبلغ دوره رو برمیگردن. نه، باید ببینید من هشتگ میگم، هشتگ باید بگی. من اینجا بنویسم هشتگ چی بنویسم جلوش؟ در مقابل وظیفه بنویسم؟ حق. به مردم گفتن شما بفرمایید تو خونتون بشینید، شما حق دارید که حق شماست. اینجا بود که یواش یواش حقوق شهروندی و اینا خیلی بولد شد. حقوق شهروندی کلن برای آجا آقا فرمودن خر کردن ماست. من نگفتم آقای قربانی، آجا آقا حق. حق چیه؟ ما وظیفه داریم. ما بیشتر از این که حق داشته باشیم چه وظیفه ای داریم؟ وظیفه از بین رفت. وقتی وظیفه از بین بره، ما به جای خدمت دیگه دنبال چی هستیم؟ درست منافع. ولی هر کی بگه اون 50% شهریش هم برمیگردون آنیست. امتیاز. اینجا تو این دهه مسابقه خدمت بود، مسابقه برای شهادت بود، اینجا شد مسابقه برای گرفتن امتیاز. اینجا مردم حسرت میخوردن، خودشون رو طلبکار میدونستن یا بدهکار؟ اینجا مردم بدهکار انقلاب و نظام و آقا و خون شهدا و اسلام و امام حسین و حضرت زهرا و خدا و پیر و پیغمبر میدونستن. لذا طرف میگفت که خانومه به شوهرش میگفت این بچه همسایه ته کوچه ای هم شهید شد، دومی بچهش هم شهید شد، اون یکی اون وری هم توی عملیات بچهش جانباز شده، ما یه پسر نداریم بفرستیم جنگ، اصلا تو محله نمیتونیم سرمونو بلند کنیم، هر کسی برای این انقلاب یه کاری کرده ما هیچ کاری نکنیم. مرد تو لاقل بلند شو بذاره تو مسجد مثلا اقتصاد مقتصادو جمع کن. کی بود این شریفینیا تو فیلم چی بود اسمش؟ حاجی گیرینوف باش لاقل. خودشو بدهکار میدونست. این طرف چی شد؟ خب مسلمه وقتی نقش جایگاه عوض شد، پوزیشن عوض شد، نقش عوض شد، من اینجا نشسته بودم تو بدهکار، حالا اومدم اینور چی شدم؟ طلبکار شدم. لذاست که مطالبه گری اینجا چی میشه؟ خیلی ارزش میشه. ارزش ها عوض شده. مطالبه گری با تمام احترام برای دوستانی که مطالبه گر هستن، بسیار بسیار جهت غلطیه. نه که کارش غلطه ها، جهتش غلطه. اصلا داره میره به سمت کفرستان. اینجا شد چی؟ اینجا شد ملت شدن، مردم شدن طلب چه جوریه؟ طلبکار. مردم شدن طلبکار. این تغییره، این بزرگترین انحرافه. از این انحراف بزرگتر نداریم. عرض میکنم اینجا مردم وقتی طلبکار شدن، حالا یه ذره فلان چیز گرون میشه، مردم فوش به کی میدن؟ به نظام میدن، به حضرت آقا میدن، پرچم امام حسین آتیش میزنن. بابا به امام حسین چی کار داری؟ به یارو میگه چرا نماز نمیخونی؟ میگه آخه گرون شده. خب گرون شده، این نسبتت با حاکمیت جمهوری اسلامی، اصلا فرض کن حاکمیت غلط، اصلا فرض کن این دیکتاتور، چه ربطی به خدا داره؟ پوزیشن عوض کردی، اشتباه کردی، اشتباه کردن. و ما هم اشتباه کردیم، حرف نزدیم. بزرگان هم اشتباه کردن، همه بزرگان اشتباه کردن. امروز باید بگن اشتباه کردیم. چرا حضرت آقا میاد تلویزیون تو نماز جمعه میفرمایند که چی؟ میفرمایند که ما در وضعیت جمعیت اشتباه کردیم. مسئولین، بزرگان، خواص، خب بیان بگن اشتباه کردیم. بیان بگن ما نشستیم مردم از پوزیشن بدهکاری به نظام انقلاب تبدیلشون کردیم به طلبکار. بعدم حالا مطالبه گری میکنیم. خب ایشو بی خود میکنی، مطالبه گری میکنی. نباید مطالبه گری کنی. مطالبه گری کجای کاره؟ هر کی مطالبه میکنه اشتباه میکنه. خود بیا وسط. آقا راهو باز کرده. بیا به عنوان یه حلقه میانی وسط و حرکت عمومی شکل بده در اون جهتی که داری میخوای مطالبه کنی. و مطالبه، مهمترین مطالبه. ببینید مسیر مطالبه هم اشتباه بهشون دیکته کردن و حالی کردن. به جای مطالبه برگردوندن نقش به مردم، رفتن مطالبه فساد. فساد، حالا تو بحث بخش بعدی عرایزم منشأ فساد هم میفهمیم کجاست. منشأ فساد هم میفهمیم کجاست. به جای اینکه به منشأ فساد بپردازن، رفتیم کجا؟ رفتیم به خود فساد بپردازیم. خب اینو با فساد تو هم دوستت، تو هم خرابت بکن. یه کاری میکنن، اینقدر فریبت میدن، فیتت میدن که در مورد یکی از سران قوا یه چیزی تو تلویزیون، تو شبکه اجتماعی، تو نمیدونم تریبونت یه جایی میگی، بعدن حضرت آقا موضع مخالف میگیره و میگه اگر میخواید مطالبه گری هم بکنید، یه جوری بکنید که اسلامی باشه، شرعی باشه. خب بله، این تو چگونگی انشالله بهش جواب. بله فلسفه رو من بلد نیستم چی چیه. بله سب کنید صحبت ایشون تموم شه. ببینید این حالا یه بحث مجزاییه. من عرض کنم خدمت شما، من متوجه منظورتون شدم. بله چشم. الان داریم تو چیستی میگیم، چگونگی حتما توضیح میدیم. ما میگیم مردمی، اجازه بدین متوجه شدم دیگه، زمانو خلاصه کنیم. بله اینا پول دادن اومدن اینجا، نظام سرمایه‌داریه برادر من، پول دادن با آقای قربانی که بزرگ سرمایه‌داره این جمعه الان، از هر کدوم از شما فکر کنم 20 میلیون گرفته. آره 20 میلیون تومان گرفته، پول دادن اومدن، پس حق دارن که سوالا رو بشنون. اونایی که پول ندارن حق ندارن سوالا رو بشنون. خب من گفتم یه میکروفونم به دوستان بدین. بله سوالشون رو من تکرار کنم. ایشون میگن که امیرالمومنین در شؤونی از خدماتی که به مردم داشتن مثل مسکن فرمودن که من برای شما مسکن رو فراهم کردم. پس نقش، وقتی داریم در مورد نقش مردم صحبت میکنیم، باید در مورد نقش دولت هم صحبت بکنیم. صحبتشون، سوالشون درسته، اشاره خواهیم کرد در ادامه. خب اینجا حالا اگه بخوایم بگیم حاکمیت مردمی چه حاکمیتیه، توی جمله سه کلمه ای چی باید بگیم؟ دقیقاً همینه. ایشون 100% مبلغشون آقای قربانی بهشون برگردن. حاکمیت مردمی، حاکمیتی که مردم درش نقش داشته باشن. چه نقشی؟ حالا بعد میگیم. خب این جمله دقیقیه و تا حالا احتمالا نشنید، در موردش هم صحبت نشده. هی میگن حاکمیت مردمی، حاکمیت مردمی، صحبت زیاد شده. ولی اگر حاکمیت بخواهد مردمی باشد، باید نقش مردم در شؤون مختلف حاکمیت مشخص باشد. یعنی چی؟ یعنی سه تا قوه رو بگی. نقش مردم در قوه مجریه، یعنی در اجرا. نقش مردم در قوه مقننه، یعنی در امروز. ببینید مردم چه نقشی دارن در قانون گذاری؟ هیچ. رأی دادیم به ایشون، ایشون میره نظر خودشه، نظر ما که نیست که، نظر خودشه. نقش مردم در قوه قضاییه. بله، صبر کنید، ایشون داره صحبت میکنه. بله چاپ و راست هم من بلد نیستم. شما تشریف نداشتید، گفتیم یه مقدار اولش. ما ببینید بحث اولمون این بود، فلسفه زندگی زمینی انسان و بعد فلسفه حاکمیت مردمی. بله بله، الان اجازه بدین، اجازه بدین، الان تو چیستی هستیم؟ چگونگی، زیرساخت یعنی چگونگی. بله خب این بحث رو جمع کنیم. آقای قربانی میگه چلو کباب الان میخوان بدن، انگار استراحت و ایناست. بله جزئی از مردم. ببینید بله عرض کردیم، الان ایشون نماینده مجلسه، خب ایشون نماینده مجلس، بله خودش به شخصه تا دیروز یکی از من و شما بوده، ولی امروز که رفته نشسته اونجا دیگه نسبتی با من و شما نداره. آها، حالا این بحث چگونگیه اینجا گذاشتیم، ما تو نقش نهادها همینجا بگم دیگه. بعد آقا هر موقع خواستین چیز بدین، آنتراکت که فارسیش میشه چی چی؟ استراحت بدین. بذارید من نهادها رو هم بگم. خب ببینید میشه در واقع تو چگونگی، وارد چگونگی شدیم ما. این نقشه مردم در شؤون مختلف هم بگم. ببینید وقتی میخوایم بگیم حاکمیت مردمی یعنی چی؟ یعنی این که نه، مردم باید در شؤون مختلف حاکمیت نقش داشته باشن. مثلا چی؟ داشتم میگفتم پریدین وسط، از قوه ها بگیریم، در سه قوه باید نقش داشته باشن، درسته؟ نقش مردم مشخص باشه. حالا مجریش رو بیشتر میگیم، مقننش رو ساختار لازم داره کارش نداریم، قوه قضاییه. ببینید قوه قضاییه ذره تو این زمینه اومده جلو. کجا؟ اونجایی که نهادهای مردمی هستن برای رفع دعوا و اینها، شوراهای مردمیه، شورای حل اختلاف، یه مقدار یه ذره مردم نقش دارن، یه ذره اینجا یه ذره میبینیم مردم نقش دارن. در بله در قوه مقننه و در قوه مجریه. قوه مجریه چه شؤونی داره؟ یعنی وزارت خونه های مختلف. یه وزارت داریم به نام راه و مسکن. مردم، نقش مردم در مسکن چیست؟ این سوال باید سوال اصلی وزارت خونه باشه. وزارت اقتصاد میخواد در مورد اقتصاد صحبت کنه، میخواد در مورد اشتغال، تولید. حالا ما یه سوالی داریم اینجا که این سوال رو بپرسیم، نقش مردم در تولید چیه؟ نقش مردم در اشتغال، ایجاد اشتغال چیه؟ هیچ نقش مردم ندارن، کارگرن، مردم کارگرن. حالا پس اگر حاکمیت میخواهد مردمی بشود، باید این سوالو هر کسی هر صندلی که نشسته بپرسه، بگه این صندلی که من هستم کیم؟ رئیس جمهورم، نقش مردم. وزیرم، نقش مردم. معاون وزیرم، نقش مردم. در این صندلی که من هستم نقش مردم چیه؟ پس این مهمترین سواله که باید ما بتونیم بهش پاسخ بدیم. بفرمایید. ایشون میگن که چند بار دستشون رو بلند کردن؟ 10 بار. خب بیاد جلو. خب در انتخاب مسئولین مردم با تبلیغات بله بله. ببین مردم در چرخه افاده و استفاده هستند یا مردم دارن استفاده میکنن؟ استفاده میکنن. چرا؟ چون کارگرن. حالا اقتصادشو نمودار میکشیم. حالا باید کار داریم. عجله نکن. بیا این جلو بشی. بله فقط در انتخاب مردم رئیس جمهور رو انتخاب میکنن. حالا این فرایند انتخاب هم چه فرایندیه که آقای هاشمی موقعی که رفت همه از لج آقای هاشمی به خاتمی رأی دادن. آقای خاتمی که اومد آخرش که میخواست بره دانشگاه تهران بود، امیرکبیر بود یادم نیست، کفش بهش پرت کردن و فشکشش کردن. آقای احمدی نژاد رفت همه با لج احمدی نژاد به آقای روحانی رأی دادن. آقای روحانی رفت، حالا آقای رئیسی بگم فقط این وسط، یعنی در انتخابشون هم آخرش فهمیدن که اکاش به این رأی نمیدادی. خب یعنی انتخابر هم فردا انتخابات بعضی وقتا شما بیای دوباره رأی گیری کنی یکی دیگه ممکنه رأی بیاره. بعد عرض کنم خدمت شما که این انتخابه فقط نقششون انتخاب بوده. یعنی چند تا انتخابات تا حالا داشتیم؟ مثلا 44-45 انتخاب داشتیم. در این 40 سال 40 روز مردم نقش داشتن. 40 سال 40 روز. فقط انتخاب دیگه. باید نقش پررنگتر و دقیق‌تری باید داشته باشه. خب ساعت چند شد؟ من خب 3 دقیقه مونده تا 3. من خب می‌خوایم 4 دقیقه صلوات بفرستیم تا 3 شه. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و محمد باشه. من یه بحث بعدیمو فقط باز بکنم بعد تشریحش می‌کنیم، چون خیلی سوال پرسیدین. چجوری شرایط خب من اولش گفتم شما تشبیه نشتی، گفتم بنده احسان دادخواه هستم پژوهشگر این حوزه مردمی سازی و تعاون. من مهندسی مکانیک خوندم، بعد رفتم مهندسی مواد خوندم. خب دیگه من اولش گفتم دوستان تو بنر نوشتن که استاد، من گفتم من نه استاد هستم نه دکتر هستم، هیچ گروه نیستم، منم مثل شما علاقمند به این موضوع بودم، 4-5 سال تو این موضوع تحقیق کردم و یه حرفایی داریم میزنیم که هیچ کس نزده. ادعا داریم جواب این سوال مردمی سازی رو هیچ کس به جز البته اینو بگم، حالا چون گفتین من می‌خواستم آخر بحث تشکر کنم آخر جلسه، ولی این بحثی که شما دارید الان میشنوید بحث بنده نیست، بحث یه گروه 20 نفره است. ما از سال 99 با یه دوست عزیزی بنده دارم آقای مصطفی صالحی با ایشون ما این بحث رو شروع کردیم 2 نفری، بعدن گروه های زیادی از دوستان اومدن کمک کردن و خدمت شما عرض بکنم که 2-3 تا از اساتیدی که تو دوره هستن از مؤسسه قصد هستن. بنده هم افتخار داشتم که این مباحث رو از خدمت شما عرض کنم، بحث بخش زیادیش رو از بچه های قصد ما گرفتیم و یه بحثیه که بنده فقط ارائه کنندش هستم و شاید بگم 30 نفر روی این بحث کار کردن تا این بحث به اینجا رسیده و واقعا بحث قویه. خدمت شما عرضم که بخش های مختلفش، مثلا اون مدل ورود مردم به اقتصاد، حضرت آقا پارسال فرمودن که تو بیانات نوروزیشون فرمودن ما اشتباه کردیم در 60 اقتصاد دادیم به دولت، بعد میدیم به مردم علاقمندان به کشور بیان و چیکار بکنن برای ورود مردم به کشور به اقتصاد روش ورود مردم به اقتصاد رو به مردم در بیارن و به مردم نشون بدن. بنده و دوستانی که تو این حوزه کار کردیم یکی از اون علاقمندان هستیم که حضرت آقا فرمودن. هیچ کسی متاسفانه کار نکرد، یا اگرم کار کردن ما نتونستیم رصد کنیم. ما به عنوان کارگروه مردمی سازی دفتر آقای رئیس جمهور، آقای رئیسی، نتونستیم کسایی رو پیدا بکنیم، حالا به جز همین چندی نفری که عرض کردم. ما این سوالا رو جواب دادیم. ایشون در تا پایان سال دیدن هیچ اتفاقی نیفتاد روش ورود مردم به اقتصاد. ما این روش رو دادم مدلش کردیم. ما مدل اون بحث عرض کردم، ما دو تا بحث کلیدی داریم، یکیش همینه، بزرگترین انحراف، یکیش هم راه حل این انحراف است، یعنی روش ورود مردم، که اون مدلی که ما تدوین کردیم اون عرض کنم که جواب اون حضرت آقا ما فکر کنیم ما دادیم کسی دیگه تو این حوزه کار نکرده. امسال حضرت آقا در دیدار با هیئت دولت اول سال فرمودن که دولت بیاد نخبگان، یه کارگروهی، یه شورایی از نخبگان دور هم جمع بکنه. پارسال اعلام عمومی کردن، هیچکی لبیک نگفت، یعنی هیچکی این حرفو به خودش نگرفت. امسال این وظیفه رو از اتاقا دادن به دولت، گفتن آقای رئیسی بیا یه شورایی جمع بکن از نخبگان، نخبگان بیان روش ورود مردم به اقتصادو بگن. باز آقای رئیسی یه شورایی تشکیل داد شب آخر ماه رمضان، یه جمعی از بچهای اقتصادی فعال حوزه اقتصادو جمع کردن که انشالله این شورایی که از اتاقا دستور فرمودن انجام بشه، که باز خداوند متعال کارشکنی کرد و هلیکوپتر سقوط سخت کرد و کارگروه هم منحل شد. این دولت هم که فکر نمی‌کنم دغدغه این کارا رو داشته باشه، لذا اون کارگروه دیگه ادامه پیدا نخواهد کرد. امیدواریم آقای هم فکر می‌کنم حضرت آقا با انتصاب آقای مخبر میخوان اون حرکت رو ادامه بدن. انشالله ما و شما بتونیم کمک بکنیم، آقای مخبر هم اراده رو داشته باشن، میگن تموم کنیم، این اراده رو داشته باشن که ما و شما بیایم کمک بکنیم این روش ورود مردم به اقتصاد چی بشه، انشالله اتفاق بیفته. من می‌خواستم بحث بعدی رو باز کنم، ولی خب این بحث ما بعد از حالا یه پذیرایی مختصری که مختصره یا چیزه همچین پرپیمونه، یه چاییه، خیلی چیز نیست، یه پذیرایی مختصر. دوستان آنلاین خیلی ناراحت نباشن، اینجا هم خیلی چیزی، خودتون برید یه چایی بخورید تا بحث بعدی انشالله شروع بشه. صلوات ختم کنید.